اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 16 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با علیکم السلام مطابق با 7 ماه رجب سال 1438 هجری قمری مطابق با 5 آوریل 2017 میلادی مباحثمون در طب المعصومین بود تا رسیدیم به این قسمت که بایستی در جامعه فرهنگ سازی کرد و به جای فرهنگ منحط غربی فرهنگ صحیح فروز و مدرن اسلام ولایی را به خود فامیل‌ها و مردم داخلی و مردم خارج کشور گوشی زد کرد از برای ایجاد و انجام سبک زندگی صحیح، مثلا منشور زندگی صحیح در زندگی امام رضا علیه السلام. حالا تو بحث گناهان مثلا باید ترک محرمات کرد. کتاب سبک زندگی یا منشور زندگی در منظر امام رضا علیه السلام محقق محمد باقر پور امینی جلد 7 در بحث پرسمان رضوی، پرسمان رضوی صفحه 44 پایین صفحه میاد تا آخر صفحه 46. چه کنیم که با تأسی به فرهنگ رضوی از گناه دور شویم و زندگیمان نورانی شود؟ گناه و پیروی از هوای نفس بزرگترین آسیب و مهلکترین بلا به شمار می آید و نقش مؤثری در گریز از معنویت و گرایش به باطل دارد، بدان حد که فرد را از درک حقیقت عاجز می کند. در واقع خنجر گناه چشم دل را کور می کند و این کور دلی به ناپاکی جسم منتهی می شود. دیگه شخص هرزه و لاعبالی بار میاد، دیگه بقیهشو با روایات نگاه کنین. من خواستم یه کلمه تذکر بدم. اما مباحثه امروز خواستم آدرساش خاصی بنویسیم، های دوست داری مال خودت.
نه
اما مباحثه امروز مؤمنا المیتتو از طب المعصومین دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق حدود 74 سال قبل مرحوم شده. موضوع کتاب طب روایی، طب معصومین مال دکتر لبیب، طب رواییه. متوفای 1938 میلادیه، این حاشیه ها میدارم میگوز، متوفای 1938 میلادیه. امسال که 2017 میلادی هستیم، 5 آوریل 2017 هستیم، یعنی 79 سال قبل، بگو تقریبا 80 سال، از معاصرین است ولی مرحوم شده، 79 سال قبل اینجا حاشیه زنم یادتون باشه.
شیعه بوده زنه؟
بله شیعه هم بوده. بله. برای تقویت جبهه سوریه ما 4-5 ساله داریم تقیه میکنیم و این کتاب میخونیم عمدن، چون در سطح دنیای پخش میشه. میگم دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق، این هی تکرار میکنم. لبیب بیوون از چند سال قبل مؤمنا؟
79.
آفرین، 79 سال قبل مرحوم شد. حالا در صفحه 373، درست گفتم سه جان؟ حالا در صفحه دست شما در در صفحه 373 بحث چی مؤمنا؟ بحث المیتتو، المیتتو یک روایت اینجا فرموده دیگه. مؤمنا میخوام به مطالب مختلف و سندای مختلف، چرا؟ چون دلالتای مختلف داریم، خیلی باید حواستون جمع کنیم. بسم الله. قال الباقر علیه السلام عن سبب تحریم المیته. حضرت باقر، امام محمد باقر علیه السلام، شکافنده علوم، حکمت و سبب، یعنی علت ناقصه به اصطلاح فلسفه، سبب به اصطلاح آیات و روایات، حکمت به اصطلاح حکمت الهی و عرفان عملی. علی الظاهر، بله علی الظاهر. حالا چرا میت حرامه؟ یعنی گوشتی که ذبح شرعی یا نحر شرعی نشده چرا حرامه؟ حکمتش چیه؟ اما المیتتو، اما میته، فانهو لم ینل احد منها، شان چنینه هرگز تناول نکرده و نخورده احدی از مردم، فردی از مردم، منها، بعضی از این گوشت میته رو. این یه نسخه از حیث دلالت. چجور بخونی؟ فانه لم ینل احد منها، اینجوری که خوندم. سنداش چیه؟ بنویسین سنداش. امالی شیخ صدوق، صفحه 529، تفسیر عیاشی از علمای شیعه، جلد 1 صفحه 291، تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی، جلد 2 صفحه 220، کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامیه، جلد 6 صفحه 242، چاپای جدید دارالحدیث، جلد 12 صفحه 211. این یک مدل خوندم. یک گونه دیگه خوندن هست به دلالت دلالی، یعنی متن روایت. این گونه دوم اینجا اینجوری نوشته: اما المیتتو فلا یدمنها، فلا یدمنها، به این سبکم. اون سبکی که تو کتاب بود سنداشو گفتم، حالا به این سبک. پس مداومت نکنه احدی از شماها به خوردن میته، تا فهمید میته دست بکشه گوشت میته اصلا نخوره. حالا به این نوع دلالت سنداش بنویسیم مؤمنا. یکی محاسن برقی جلد دو صفحه 334، یکی دیگه مرآت العقول جلد 22 صفحه 29، صفحه 29. قسم سوم از دلالت روایت اینجور آمده: فَإِنَّهُ لَا يَدْنُو مِنْهَا. از ببینم درست نوشتم. فَإِنَّهُ لَا يَدْنُو مِنْهَا، درسته. پس شأن چنینه نزدیک نشه حتی به بعضی از گوشتای میته، چه برسه به کل میته، حتی به بعضی از خوردن میده میته تا چه برسه به کل میته رو بخوره. فرق نمی کنه، حرام حرامه، چه یه سرسوزن بخوره چه زیاد بخوره بخواد بتره که حرام، فرق نمی کنه، حرام حرامه. فانه یعنی اما المیتتو فانه لا یدنو منها. حالا به این نوع دلالت که شد دلالت سوم ها، به این نوع دلالت سه تا سند داریم تو روایات شیعه. یکی تفسیر البرهان، سید هاشم بحرانی، البرهانو فی تفسیر القرآن جلد دو صفحه 222. دوم کتاب تهذیب الاحکام، تحقیق آیت الله سید مهدی، از علمای نجف اشرف، از معاصرینه، اما اصل تهذیب الاحکام مال شیخ طوسیه، مؤسس حوزه علمیه مشهد و نجف اشرف. حالا تهذیب الاحکام ده جلدی، جلد 9، جلد 9 صفحه 128. فانه لا یدنو منها، سند سوم برای این دلالت. ملاذ الاخیار با دالزال، ملاذ الاخیار کتاب فقهی علامه مجلسیه، خیلی کم شنیدیم، 16 جلد بله بله، با شیخ محمد باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی نام مبارک پدرش، پسرش علامه محمد باقر مجلسی، نوشم عالمه، انشالله اصفهان تشریف بردین، علی قاپوی و امیر، خب برو، اما زیارت ای ستا امامزاده هم برو، ستاشون یک جا دفنن مؤمنا تحت یک قبه، زمانشو عمدن خرابه کرده تو جمهوری اسلامی ایران بازسازی شد. سلام به شهداری اصفهان هم برسون، این همه چیزا نوشتی، این هم بنویس، نه اینکه قلم انداختی، این هم قابل عرض شهداری اصفهان. پس ملاذ الاخیار، میدونی چرا میگم اینه نگاه کنی؟ چون بعضیا هستن از حوزه و یا دانشگاه اشکال میگیره، خودش نمیدونه اشکال تراشیه، به اصطلاح بازاری ها حاج آقا عجب اشکال در پیتی میگیره. میدونه اشکالشون چیه؟ اشکالشون اینه حاج آقا علامه مجلسی چی کار کرده؟ هر روایتی ریخته تو بحار الانوار، از قوی و صحیح و موثق و ضعیف و مرسل. و میگم عزیز من خودش داره میگه بحار الانوار، تو دریا کشتی ها میرن چکار میکنن؟ تو رو ماهیگیریش میندازه والسه هرچی اینا آمد، بعد که میخواد کمپوت سازی کنه و یه حرف ها اینا، بعد جدا سازی میکنه. تو میخوای ضعیف و از قوی تشخیص بدی؟ بیا ملاذ الاخیار گوش کن، بیا مطالعه کن، بیا درس بده، بیا درس بخون، 16 جلده نداری؟ نه، این کتابخونه امام رضا، این کتابخونه آقا خویی دارم، 16 جلد. مثلا روایاتی که میگم میگه این صحیحه یا موثق، توضیح میده غریبه ضعیف، قشنگ میگه. الکی به علامه مجلسی اشکال نگیرید که خون به دل انگلیسی ها کرده، به قدر انگلیسی ها از دست علامه مجلسی عصبانی ها. شما الکی با اشکال تراشی به نفع انگلیس کار نکنید. ببخشید یه چیزی گفتم، سنداره میخواید علامه مجلسی سندارو از عیس وساقت و صحت و اینها یکی تو کتاب فقهی ملاذ الاخیارش بیان کرده، یکی هم تو کتاب رواییش که شرح بر اصول و فروع کافی و کتاب روضه. آفرین، مرآت العقول، مرآت العقول 30 جلد. و نگاه کنید بعضی هم مرده استخونشون هم یه مش خاک شده، اون ور زینبی هم دفنه، اسم یه دکتریه، خدا به ماچ. حالا یه چیزی پرونده زمانش ها تو دیگه نپرون دیگه تو حوزه دانشگاه، برو یکم تحقیق کن. ولی دیگه الکی خود نباف. علیکم السلام احتوبه، میخواست 4-5 ساعت صحبت کنه یه حبه تریاک میداخت بالا. شوخی نمیخوام مؤمنا، نمیخوام اسم ببرم، وحدت به هم نخورم، بنگی منگی حرف نزن، تحقیقاتو پژوهش کن، وحدت حفظ شود تا قبل از ظهور امام زمان. بله. جلدش حالا میام، حالا مباحثه ما. پس اصل ملاذ الاخیار خوب تصور شد اونجا. ملاذ الاخیار نسخه خطی بود، اینا قابل عرض این مؤمن. ملاذ الاخیار نسخه خطی بود در کتابخونه آیت الله عظما نجفی مرعشی قم قبل از پیروزی انقلاب. بعد در این جلسه آیت الله عظما نجفی مرعشی قم اعلی الله مقامه، بعد دو تا پسر داره، یکیش دکتره یکیش محققه، از سید محمودش محققه روحانیه. آیت الله عظما نجفی مرعشی قم بودن، پسر بزرگش آقا سید محمود هم بودن، محقق نسخ خطی در جهان اسلام از سید احمد اشکبری که هنوزم زنده است، نزدیک 90 سالشه، رئیس دارالذخایر شیعه قومه، که کتابهای نسخ خطی همه به صورت میکروفیلم از جهان اسلام اونجا هست، هر جای کره زمین باشین نسخه خطی رو به صورت میکروفیلم بخوای در اختیارت میذاره، سایت هم دارم. اینجا داره ضبط میشه، بعد از ضبط بهتون میگم چی کاره ما هم هست. به شما عرض شود که در این جلسه این آسد احمد اشکبری مطرح فرمودن، بعد این آسد محمود هم فکر کردن، آیت الله عظما نجفی مرعشی قم کل این جلسه کلن شد 7 دقیقه. 7 دقیقه عددا یادتون باشه چی میگم. آقا گفتن این کتابو چاپ کن تو 7 دقیقه. بعد این کتاب مؤمنات چاپ شد ماشاءالله، دیگه تو کتابخونه ها قرار گرفت، تو جمهوری اسلامی ایران هم خدا حفظ کنه رهبر معظم انقلابو یه خدمت ویژه انجام داد نسبت به مرکز مطالعات کامپیوتری قم، مؤسسه نور. حالا بعد میگم بعد از ضبط به شما عرض کنم که ماشاءالله به صورت نرم افزاری هم هست تو این کتابای روایی و فقهی تون هم هست. ای ایران خون دلها خورده این، او پیر مرده میگفت مرحوم شده، خواستم یه مختصری. حالا بقیهش، حالا مؤمنا این عبارت فإنه لا یدنو منها 3 سند داره، یکی البرهان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 222، یکی تهذیب الاحکام تحقیق آیت الله سید مهدی که الان تو محله حوش مسجد شیخ انصاری نماز میخونه، اونم نزدیک 90 سالش، پیرمرد مؤمن قد رشیدی هم داره، کمر صاف هم راه میره، قربونش برم، آدم خوبی. دوتا محافظ هم مجبوریم بذاریم چیکار کنیم، دسته خبیسا بعثی و داعشی و معاشی و میلیشی های منافقی. و ملاذ الاخیار مال علامه محمد باقر مجلسی اعلی الله مقامه جلد 14 صفحه 389 جلد 14 صفحه 389 یکم دیگه میخونم باز آخر روایت باز چند مدله باز اونا رو باید بگم ناراحت نشینا اینا تو هیچ کتابی نیست خواستم جگرتون حل بیاد
استاد با کسره میشه مرده یعنی مرگ میتا میشه به دوال حیوان میتا میشه
نه اون اشباهش میکنه اشباهش میکنه مثل اینکه تو ادبیات عرب تو محسنات شعریه علم بدیع چجور آخرهای مصرع یا آخرهای بیت رو اشباع میکنی؟ آفرین. بتا فعلت و اتت و یفعلی و نون اقبلن فعلن ینجلی اینم وحدت شیعه سنی یکم از ابن مالک خوندم ادبیات عرب کلامنا لفظ مفید کستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم هم وزن داره هم ردیف هم قافیه بحث محسنات علم بدی مختصر المعانی متول یه بنده خدایی هم اینجا بود محقق بود در علم معانی بیان از دانشگاه فردوسی پیش گفتار نوشته در علم معانی بیان این جوجه حزاران که با شما صحبت میکنه در علم معانی یک کتابچه نوشتم مؤمنان خط در چف جلد دفترم هم سفید مثل برف مشمش برفیه به یه هفته نوشتم مؤمنا بعدی چشمام کوچیک شده بود خدا رحمت کنه امواتتون این مادر شهید مادر خانومم خانومون اومده بود بعد به این عروس خانوم میگفت چرا چشمای حسن آقا ایطور شد اینا تو یه هفته نوشتم مؤمنا خط درچه حالا مؤمنا چون سوال کردی جواب دادم حالا بیم دنباله روایت حاج آقا چه عوارض سوئی داره میت خوردن خواهیم حکمتشه بگیم یک الا ضعف بدنه مبتلا میشه به ضعف شدید عمومی بدن یک دوم و اوهنت قوته به همین عبارتی که تو کتاب هست اون آدرسایی که قبلا گفتم به اضافه این که این اوهنت به همین سبکی که میخونم دو تا سند داره میخوام الان چند تا سند بگم حواستون باشه اوهنت قوتو به این سبک یعنی سست میکنه سست میکنه از استحکام خارج میشه قوتو قوتش سست میشه به اصطلاح امروزی ها توان بدن کاهش پیدا میکنه و ضریب فرسودگی اعضا یا اندام بالا میره مخصوصا اندام حیاتی بدن فرسودگی و فرسایشش میره چی امجا؟ بالا حالا این اوهنت به این عبارت که بخونین دو تا سند یکی در اعمالی شیخ صدوق صفحه 666 یکی در تفسیر نور الثقلین حویزی حویزی اهوازی از علمای شیعه تفسیر نور الثقلین حویزی اهوازی جلد یک صفحه 153 سلام برسون به آیت الله جزائری امام جمعه محترم شهر اهواز قابل عرض اهوازی ها قدر امام جمعه تونه بدونید یه چیزی میخوام بگم میترسم ناراحت قدر بدونید سخایرتون رو قدر بدونید ولی بعضیاتون قدر نمیدونید یک بار دیگه تو سندها مؤمنا اینجا ذهبت قوتوه ذهبت به جای اوهنت وهبت قوته. این سندش کجاست؟ سندش بحار طبع بیروتی جدید جلد 62 صفحه 135. یک بار دیگه مؤمنان دلالت این قسمت روایت ثلاثی مجرده، نه ثلاثی مزید از باب افعال، ثلاثی مجرده. وهنت گرفتین چی شد آقا؟ به صورت ثلاثی مجرد سنداش مؤمنا یادداشت بفرمایین. چند تا سند داره؟ 5 تا به صورت ثلاثی مجرد. و وهنت قوته، حالا سنداش منویس. من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه جلد 3 صفحه 346 علل الشرایع شیخ صدوق جلد 2 صفحه 484 روضة المتقین محمد تقی مجلسی علامه پدر علامه مجلسی جلد 7 جلد 7 صفحه 483 اینم 3 تا چهارمی سند. الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا صاحب اسفار اربعه فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها. حالا این ملا محسن فیض کاشانی که معصه فیضی هم به نام مبارک همین ملا محسن فیض کاشانیه که تو قومه معصه فیضیه میگن. حالا اینجا الوافی کتاب فقهیش جلد 19 صفحه 25 اینم 4 تا سند. پنجمی وسائل الشیعه شیخ العاملی چاپ آل البیت جلد 24 صفحه 100. حاج آقا شما هی حرف از وحدت میزنی قبل از ظهور امام زمان. بله بله واجب وحدت، بله وحدت پیرامون ولایت حقه، همه فرق اهل تسنن و همه فرق شیعه. بعد سوال میکنه میگه تا حالا همش از سنی و شیعه گفتی؟ حاج آقا میشه از خودی هم بگی که محب اهل بیتم؟ گرچه فقیه اصولی یا رجالی و منطقی و فیلسوف هم نیست، اما شیعه هست، اما از اخباریه است، از شیخیه است، 4 فرقه اخباریه 4 فرقه شیخیه. این قصه نخور داداش، از همین بچه کرمونی ها ست میگن. مثلا بنویس کتاب دقائق العلاج محمد خان کرمانی، این آقا محمد خان کرمانی از شیخیه است، از رؤسای شیخیه است، ترجمه عیسی ضیاء ابراهیمی. آقا جون اسم شبیه منه، هیچ ربطی به ما نداره. ترجمه عیسی ضیاء ابراهیمی جلد 2 صفحه 356 گوید از این حدیث روشن می شود که چرا گوشت میته تو پرانتز حیوان مرده پرانتز بسته حرام است، زیرا خون در آن منعقد گردیده است. این هم یکی از برادران ایتالی گفت، اما برادر شیخی است. گرفتین چی شد؟ یعنی از فرقه شیخی است، از رؤسای شیخی است. این آقای مترجم هم هوادارش بوده، اشکال نداره دیگه، بحث وحدت. گرفت شد آقا جون؟ یکم دیگه بخونم. چرا گوشت میت حرامه؟ حکمتش اینه: اولا ضعف شدید عمومی بدنه، ثانیا سستی و توان بدنه، کاهش توان و قدرت، ثالثا و انقطع نسله، نسلش منقطع میشه، یکی از علل ایجاد ناباروریه. علل ایجاد ناباروری در زنان و مردان مختلفه. یکیش فقر رویه، فلز روی خیلی کم باشه، درصد روی در بدن کم باشه، یکی از علل ناباروری در زنان و مردانه. یکی از علل ناباروری فلزات سنگین در بدن و خون زیاد باشه به خاطر ظروف بد، مثل صلب، مثل آلومینیوم و مانند اینا. یک بار دیگه یکی از علل ناباروری خوردن نخود سبز، به اصطلاح امروزی ها نخود فرنگی، اسپرمای شوهر رو زیاد کاهش میده، میبره زیر 20 میلیون. اسپرمای سالم با جهش مناسب و مانندو. یکی دیگه از علل ناباروری دم کرده نیلوفر آبیه، تمام گیاهش، مخصوصا در سرد مزاجان، اونهایی که افت شدید متابولیسم بازار دارن، اینم اسپرم ها رو به صفر میرسونه و مانند اینا. حالا مباحث امروز ما، یکی از علل عقیمی در زن و مرد خوردن گوشت میته است. گوشت میته یعنی گوشتی که ذبح شرعی نشده، یا خفه شده، یا به تیر و قمار بوده و مانند اینا. اینجا اگر ذبح شرعی نشده، نحر شرعی نشده، خیلی عوارض سوء داره، از کاهش ضعف عمومی بدن و و و و. یکیش هم چیه؟ یکی از علل ناباروریه. یکی دیگه از علل سرطان ها و ناباروری و چیزهای دیگه از جمله خشونت های بیجا، مصرف محصولات تراریخته است، یعنی دستکاری شده به مهندسی ژنتیکه. یکم دیگه صبر کنید، بعد یه چیزایی واسهتون میگم. یکم صبر کنید. قال الباقر علیه السلام عن سبب تحریم المیتة: اما المیتة فانه لم ینل احد من المیتة منها الا ضعف بدنه و اوهنت و وهنت قوته و انقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. کسی که گوشت میته بخوره، گوشت مرده بخوره، از حیواناتی که حلال گوشت نیستن یا حلال گوشتی که ذبح شرعی و نحر شرعی نشده، هیچ وقت به مرگ طبیعی نمیمیره، بلکه به مرگ ناگهانی میمیره. یعنی اجلش اجله طبیعی نیست، عجلش عجل طبیعی نیست که این موجود زنده با این مقدار توانایی ها و دیسپاچینگ و کنترل مرکزیش و سامانه دفاعی بدنش مثلا باید این مقدار عام کنه. مثلا اگر از امت پیغمبره، عمر متوسطش 60 سال تا 70 سال باید باشه، طبق روایات شیعه 60 الی 70. حالا یه مرتبه میبینید به خاطر این عادت به گوشت میت خوردن، یه مرتبه میبینید 14 ساله میمیره، که نسل خاص داریم که سنهای 14 سالگی خیلی مرگ و میر رخ میده در آخر زمان. علل مختلف داره، یکیش زنا هست، یکیش لواط هست، یکیش شرابخواری هست، یکیش مواد روان برگردان هست، یکیش فلوت شاهنشاهی، استمناء در پسران و استشها در دختران هست، یکیش هم خوردن میتز که موت فجعه میاره، یعنی پیری زودرس میاره و عجلش فیزیولوژی میشه، نه عجل شناسنامهی به عمر طبیعی مفید. مرگ زودرس میاره، چون کل اعضا و جواره مخصوصا اندام حیاتیش چی شد؟ سریعا پیرو فرسوده شد. حالا مرگش زودرس میشه دیگه مؤمنا. خوب آخر روایت تصور شد، هنوز روایت ادامه داره. ولا يموت آكل الميتة إلا فجأتن. عربی افصح، عربی فصیح فجأتن. در کتاب، خارج از کتاب حاشیه بزنیم، در کتاب دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی، آیت الله مرحوم مصطفی نورانی متوفای 1424 هجری قمری، حالا 1438 متوفای 1424 هجری قمری، در موضوع مفردات دارویی و بیماری ها چاپ اول 12 جلدی ها، 12 جلد، حالا جلد هفتم صفحه 163، چون یه چاپای بعدی هست تو 9 جلده، خواستم بگم اینا چاپاش فرق میکنه،
مطالبش هم فرق میکنه.
نه نه، مطالب اضافه است، مال مرحوم کاغذاش پیدا کردن اضافه کردن. حالا ایشون چی فرموده؟ تو جلد 7 صفحه 163 فرموده یکی از گوشت هایی که در اسلام حرام شده گوشت میته و مردار است و حرام بودن آن علاوه بر آیات و روایات در طب نیز ثابت شده است، یعنی در پزشکی هم ثابت شده هست. کتاب دیگه، چون ماشاءالله همتون اهل قرآنید، وحدت شیعه و سنی گفتم و همه اقوام و فرق، یه کتاب دیگه هم بگم. مثلا در کتاب قرآن و طب محسن عباس نژاد از محققین معاصره به زبان فارسی در موضوع طب قرآنی 1 جلدی چاپ اول صفحه 253، مثلا سوره 16 قرآن، سوره نحل آیه 115، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. دیدی مؤمنا حصر رو داره میگه، اما بیان بعضی از مصادیقش این است و جز این نیست، یعنی بدون برو برگرد حتمیه که خدا حرام کرده گوشت میته رو و همچنین حرام کرده خون رو، خون خوردن حرام، و همچنین حرام کرده گوشت خوک خشکی رو، خنزیر هم چیه؟ حرامه، و چیزای دیگه که میشماره. اگر یادتون باشه مؤمنا یک کلمه اینجا گفتم، گفتم میته یکی از آثار سوءش مرگ زودرس علاوه بر پیری فیزیولوژی اندام حیاتیه، درسته؟ بعد یک کلمه پایینش ننوشتم و همچنین محصولات تراریخته، یعنی محصولاتی که دستکاری ژنتیکی شده. بعضیا اراجیفی بافتن از برای فرهنگسازی‌های کاذب به سبک غربی و شرقی، یعنی جاده صافکن استعمار نوین، مثل کتاب بیوتکنولوژی به زبان ساده نغمه عبیری بهزاد قره‌یازی، انتشارات مدیر فلاح هم چاپ کرده. این دیگه نمیخوام این اراجیف بخونه. یه بار دیگه بعضی از دانشمندان از جمله پروفسور دکتر کرمی نقدی بر کتاب زده، حتی بر کتاب خارجی ها، این که عددی نیست، نقدی بر این کتاب خارجی هم زده، یعنی نقدی بر کتاب جنهای تغییر یافته یا حقیقت تحریف شده. پروفسور دکتر کرمی، ببینم اسم مبارکش چیه، مترجم پروفسور آقا علی کرمی، اسم شریفشون آقا علی، این تحقیقاتم حاجی‌های محقق مجیدی فرمودن که شرف حضور دارن. حالا مؤمنا این گوینده، این جوجه حزران یه چیزایی گفته. حالا حرفای ما بچه هم بنویسیم علاوه بر اینایی که تحقیق میکنید مؤمنان. انشاءالله هر وقت بحثای ژنتیک بگم یه چیزایی میگم دیگه. فعلا دارم بحث این میتره میگم. یادداشت بفرمایید. بله بله، این یک صفحه تقریبا دو صفحه رو دیگه از این بچه یادگاری بنویسیم. تحقیقات چندین کتابه که دشمنای فعلی تو بحث بیو تروریسم چیکار میکنن. گاهی شیوع سیاه زخمه، گاهی شیوع تب کنگو هست، گاهی شیوع بیماری های ویروسی دیگه مثل هپاتیت بی ویروسیه، گاهی شیوع بیماری ایدز، گاهی شیوع بیماری های سرطانه و ناقص الخلقه، کودکان ناقص الخلقه است، به گلوله های اورانیوم ضعیف شده که ماحصل از زباله های اتمیه و به کارگیری این گلوله های از اورانیوم ضعیف شده در کشور همسایه خوب ما افغانستان و کشور همسایه خوب ما عراق و مانند او، این آمریکایی‌های خبیث و این انگلیسی‌های موزی و مانند اینا اسرائیلم بشقاب دور برچینم، از این گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده برای انهدام تانک‌ها و مانند او استفاده می‌کنن، زیرا که در اثر استکاک و ضربه شعله ور میشه و تا 7000 درجه سانتیگراد حرارت ایجاد میکنه، به گونه ای که این تانگی که از فولاد هست ذوبش میکنه. حالا عوارضی در طول زمان برای افرادی که تو اون منطقه هست ایجاد میشه، از سرطان های خون گرفته تا کودکان ناقص الخلقه و مانند او که حداقلش ایجاد عقیمی در نسل معاصر و نسل آینده است. حالا یکم از خارج گفتم، حالا یکم از اینجا مستند بگم. مثلا فرض کنید آقا دکتر محمد مهدی اصفهانی در کتاب آیین تندرستی جلد 1 صفحه 231 شماره 15 دوره بیماری ها رو میگه تا میرسه به بیماری سیاه زخم شماره 15. سیاه زخم، سیاه زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دامه. تو پرانتز حرف ما بچه رو بنویسیم، تو تخصص دامپزشکی میگن بیماری های مشترک بین انسان و دام 150 بیماری که شناسایی شده تا کنون، 150 بیماری که بیماری های مشترک بین انسان و دامه. پرانتزه ببن، یه حرف ما بچه، مخصوصا سیاه‌زخمی که بیماری مشترک بین انسان و دامه، مخصوصا اگر دام گوسفند باشد. او تو ذهنتمو تو بحث تأمین غذایی افرادی که عضو شورای تأمین استان یا امنیت غذایی کشورند بیشتر دقت کنند نسبت به چوپانان، ایلهام، مراکز کشتارگاهی و کسایی که غذای نظری و مانند او توزیع غذاهای نظری و پختن غذا همه باید زیر کنترل باشه، چون یکی از اسلحه‌های بیولوژیک در دست دشمنان توسعه و تکثیر و به صورت اپیدمی در جامعه بیماری سیاه‌زخم. چیزایی که میگم خیلی مهمه، حواستون جمع باشه. نوعی از سیاه زخم به نام سیاه زخم پوستی که شناخته شده بیشتر نزد قصاب ها، نزد دباغ ها، پوست دباغی میکنن و دیگر اشخاص که با اینها در تماسن، در اثر ایجاد خراش در پوست و وارد شدن باسیل سیاه زخم، باسیل سیاه زخم تو بحثای فوق تخصصی مولکولی و سلولی، آمیب، باسیل، ویروس، میکروب، باکتری. حالا بحث ما تو باسیل، باسیل سیاه زخم، میکروبیولوژی جاوز، آدلبرگ، دکتر اطهری. در اثر ایجاد خراش در پوست و وارد شدن باسیل این بیماری از راه پوست، خون و پشم این گوسفند و دیگر فراورده های گوسفند ایجاد می شود. گوسفند آلوده ها. هیچگاه نباید گوسفندان مبتلا به این بیماری را سر برید. بذار میگم سر بریدن ها باید کنترل شده باشه. تو مراکز کشتارگاهی یا زیر نظر اونها یا متخصص دامپزشک باشه اول چک کنه اینا. نه که هر را برسه هر گوسفندی سر بباره. هیچگاه نباید گوسفندان مبتلا به این بیماری را سر برید و زمین را با خون آنها آلوده کرد، زیرا وقتی باسیل سیاه زخم با هوا تماس پیدا می کند به شکل هاگ در می آید. به شکل هاگ در می آید. هاگ این باسیل ها سالها می تواند باقی باشد و سبب گسترش بیماری در اون منطقه شود. چون بیماری های واگیره، مصریه. سیاه زخم دیگری داریم غیر از سیاه زخم پوست، سیاه زخم احشایی داریم. احشایی داخل شکم. سیاه زخم احشایی بسیار خطرناک و کشنده است و به عنوان خطر اصلی در جنگ های میکروبی مورد توجه می باشد. یکی از خطرات عمده در جنگ های میکروبی بخش اسپور، یعنی بخش هاگ سیاه زخم. اسپور یعنی هاگ. اگر جایی دیدین یادتون باشه. این میکروب عامل سیاه زخم در هوا هست. عامل سیاه زخم در هوا. هاگهای که در مجاورت هوا خوش شده. اون باسی. بعد میگیم اسباب در هوا پخش. از طریق استنشاق اینا. تو بدن افراد میره. یکی میگه افراد این منطقه همه مبتلا شدن. به چی؟ به این؟ باسیل سیاه زخم. این میکروب در تماس با هوا به شکل مقاومه هاگ یا اسپور در می آید که استنشاق آن منجر به سیاه زخم احشایی و مرگ بسیاری از افراد انسانی خواهد شد. آیین تندرستی جلد یک پاورقی صفحه 244. یه بار دیگه در صفحه 242 شماره 28 سیاه زخم یا شاربون یا آنتراکس. اسمای مختلفش میگم برای اینکه هر جا دیدین مؤمنا گیج نشید. سیاه زخم یا شاربون یا آنتراکس، باسیلوس آنتراکس. بذار بنویسم کلمه کلمه به سلوم برو. باسیلوس آنتراکس. باسیلوس آنتراکسیس. باسیلوس آنتراکس یعنی شاربون یا سیازف. عامل این بیماری نوع میکروب میلی شکل است. میکروب میلی شکل میله ای هست مثل مفتول تو خالی. میله ای شکل است. قیافه این موجود زنده مغزی اینجوریه زیر میکروسکوپ. عامل این بیماری نوع میکروب میله ای شکل باسیله. باسیل این میکروب در تماس با هوا به شکل مقاوم هاگ یا اسپور در می آید و به این صورت سالها می تواند در محیط باقی بماند. خراش پوست و آلودگی آن به این میکروب یعنی میلی شکل به نوع باسیله در مجاورت هوا مقاوم شده هاگ یا اسپور. این خراش پوست و آلودگیش به این میکروب باعث خارش پوست شده، سپس در آن محل دانه های قرمزی به وجود می آید. این دانه ها حالت آبدانه به خود داره و 2 الی 3 روز بعد جای آنها فرو رفته و سیاه رنگ می شود. خواستم بگم با زخم سالک فرق میکنه که ناشی از پشه خاکیه، عاملش پشه خاکیه. بله با آبل مرغون هم فرق میکنه.
کل بدن یا فقط؟
بله بعضی قسمت ها رو میگیره بعد همه مبتلا میشه. منجر به مرگ انسان میشه. بله. خراش پوست و آلودگی آن به این میکروب شاربون سیازخ. این دانه ها اولا خارش پوست میگیره، سپس محل دانه های قرمزی میزنه، سپس حالت این دانه ها حالت آبدانه میشه و 2-3 روز بعد جای اون دانه ها فرو میره و محلش هم سیاه رنگ میشه. سیاه زخم از بیماری هایی که بیشتر گریبانگیر کسانی میشود که با حیوانات سر کار دارن، از جمله با گوسفند و همچنین مواد حیوانی سر کار دارن، مثل چرم، مثل خیک، مثل پشم. پشم ریسی میکنن یا پشم حیوانات میزنن سالی یه بار در ماه بهار، مخصوصا ایلهای محترم، قابل عرض ایلهای محترم در ایران و غیر ایران، عشیرهای محترم در عراق. باید اینا حواسشون باشه افراد هر ایلی هم بهداشت فردی هم اجتماعی رعایت کنن و واکسن‌های لازمه ضد سیاه‌زخم اینا همه رسیدگی بشه، یعنی دامشون رو رسیدگی کنن، همجوری الکی یله و رها نکنن. یعنی نه تنها زیر نظر مثلا فرض کن جنگلبان هست، مرتعبان هست و مانند او، باید زیر نظر بهداشت هم باشه، زین نظر جهاد سازندگی و امور کشاورزی هم باشه مؤمنا که خودشون داماشون زن بچه هاشون آسیب نبینن. در سالهای اخیر میخوام یک کم بحث و داغش کنم، چون دشمن خیلی داغ کرده و خباستش هم زیاد شده و ظلمش هم زیاد کرده، یعنی دیگه خیلی این ظالمای عالم و مستکبرین عالم دیگه خیلی بچه پررو شدن. حالا باید ملل جهان از جمله ملت شریف ایران و ملت شریف عراق و ملت شریف افغانستان و مانند این بزرگواران باید 6 دنگ حواسشون رو جمع کن، چون دشمن که ظالمه و مستکبره با هر وسیله‌ای میخواد زمینه پیروزی خودشو فراهم کنه و نه بقیه رو مبتلا کنه به بیماری یا کشتن. یادداشت بفرمایید. در سالهای اخیر که بحث بیوتروریسم یعنی آدم کشی توسط موجودات زنده ذره‌بینی مطرح شده. در صدر این نوع خاص از ترور، گاهی با گلوله است، گاهی با خمپاره است، بلو سرگردان باشه، گاهی با راکت، گاهی با موشک، گاهی با انواع سمومه، حالا بحث سلول ها و چیزهای دستکاری شده به نوع مهندسی ژنتیک، بحث بیوتروریسم فردی یا دولتی، سنجیده یا غیر سنجیده فرق نمی‌کنه، بحث بیوتروریسم. در سالهای اخیر که بحث بیوتروریسم یا آدم کشی به توسط موجودات زنده ذره‌بینی مؤذی که کشنده هم هست مطرح شده، در صدر این نوع خاص از ترور استفاده از میکروب سیاه زخم نیز مطرح شده است. برای تحقیقات بیشتر این کتاب تحقیقی را که فوق تخصص میکروبیولوژی و استادیار دانشگاه و همکارانش و با دو نفر و با نظارت دو نفر از دو تا فوق تخصص میکروبیولوژی دیگر تدوین شده، کتاب ارزشمندیه. کتاب بیوتروریسم تحقیق محققین دکتر کیارش قزوینی و همکاران، متخصص و استادیار میکروبیولوژی، با نظارت دکتر جواد قناعت، متخصص و استاد میکروبیولوژی، و با نظارت دکتر طاهره راشد، متخصص و استاد میکروبیولوژی. حالا برای اینکه اهمیت بیوتروریسم رو تصور کنی چی میگم؟ تو بحث آنتراکس یا شاربون یا سیاه زخم که تکثیرش کنیم، یعنی دشمنا تکثیرش کنن و تو بعضی جوامع رها کنن، رهاسازی 50 کیلوگرم، رهاسازی 50 کیلوگرم اسپور شاربون یا اسپور آنتراکس یعنی هاگ سیاه زخم بر روی یک جمعیت 500,000 نفری 50 کیلوگرم رو سر جمعیت 500,000 نفری باعث می شود که 125,000 نفر دچار عفونت شوند و 9,500 نفر مورد مرگ واقع شن، یعنی مرگشون حتمیه. میتونید به صفحه 9 از همین کتابی که گفتم بیوتروریسم مراجعه.
کسی که آلوده بشه میتونه انتقال بده؟
بله بله، مصریه، بیماری مصریه، باید قرنطینه کامل بشن بیماران و یا کل اون محیط که اپیدمیش گسترش پیدا نکنه، لانه گذاری و اتصالش توی یه محدوده با قرنطینه کامل باشه و تک تک افراد با دارو اینها درمان شد که هزینه درمانش گرونه.
مرگ چند
نفر؟
9500
نفر. حالا چیزایی بیشتر دیگه مطالعه کنید. خب در این بیوتروریسم با مهندسی ژنتیکی ژن‌ها رو تغییر میدن. حالا روی سری چیزا کار میکنم، این چند تا کلمه رو بنویسم دیگه و توضیح بیشتر نمیدم. میکرو ارگانیسم های استفاده به عنوان میکرو ارگانیسم های موجود که مورد استفاده هست به عنوان سلاح‌های بیولوژیک متداول در جهان صنعتی بالاخص غرب و علل خصوص روسیه. در اعماق جنگل‌های سیبری حالا یه چیزایی گفتم در دارت المعارف پزشکی خانواده 10 سال قبل اونها ضبط شده 125 جلسه دیگه تو اون سی دی ها نگاه کن توضیح داد. حالا اینجا مباحث امروز این میکروارگانیسم ها چیا هستن؟ یکی ویروس ها، ویروس های مضر، یکی دیگه باکتریای مضر هستن، یکی دیگه ریکتسیا، یکی دیگه مؤمنا توکسین های بیولوژیک هستن. اینا میکروارگانیسم های موجود تو جانم فعلا تو سلاح های بیولوژیک از این 4 تا استفاده های شایانی میکنن و در نهایت ارگانیسم های دستکاری شده ژنتیکی تقسیم شده به این 4 دسته هست. از دانشمندان خارجی مثلا رابرت هریس، رابرت هریس با هد و چشم و مثلا جری پاکسمن به انگلیسی جری پاکسمن اینجوری بده کسره بده. مثلا از دانشمندان رابرت هریس و جری پاکسمن در کتاب خودشون به نام نوع عالی تری از کشتار، اسم کتابش چیه؟ نوع عالی تری از کشتار می نویسند. در جنگ جهانی دوم دنیا از چند سانتیمتری جنگ افزارهای شیمیایی گذشت و فاصلهش با جنگ وسیع بیولوژیک از این هم کمتر بود. به کتاب آشنایی با بیوتروریسم صفحه 18 دکتر کیارش قزوینی مراجعه کنید. بیوتروریسم مفهومی جدید و محصول سالهای اخیر نمی باشد بلکه از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و همواره به عنوان روشی منفور و ناجوان مردانه ولی بسیار کارآمد به کار می رفته است. این مفهوم امروزه با پیشرفت بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است. بیوتروریسم عبارت است از کاربرد مواد بیولوژیکی، این 4 دسته رو گفتم، برای ایجاد وحشت و یا مرگ و میر در یک جمعیت. خوب تعریفش رو تصاحب کردیم؟ دوباره بگم، بیوتروریسم عبارت است از کاربرد مواد بیولوژیکی این چهار دسته رو گفتم. برای ایجاد وحشت و یا مرگ و میر در یک جمعیت اهمیت این مسئله زمانی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم برای نابودی حیات انسانی در هر کیلومتر مربع، در هر کیلومتر مربع در هر کیلومتر مربع بمب‌های معمول که بسازیم و استفاده کنیم 5,000 دلار خرج داره، هزینه باید کن. در صورتی که اگر استفاده از سلاح‌های اتمی کنیم در همین کیلومتر مربع هزینه استفاده از سلاح اتمی افت میکنه میشه 1,000 دلار و اگر استفاده از اسلحه‌های بیولوژیک کنیم مؤمنان هزینه فقط 1 دلار میشه. کاپیتالیسم و لیبرالیسم یعنی پول پرستی و تز صهیونیست هدف وسیله رو توجیه میکنه، خطر رو احساس کن. قابل عرض وزارت خارجه شانتاج تبلیغی بمباران اتمی رو به رخ نکشید که یک توهمه، خطر اصلی رو حواست باشه. گرفتین چی گفتم؟ غربیان لیبرالیسم، کاپیتالیسم، اینا پول پرستن و رواج پول پرستی در جهان دارن، حتی در ایران. حالا باید شورای تأمین استان یا افراد امنیت قضایی یا بحث سامانه دفاعی بدن، سامانه دفاعی هوای کشور، زمین کشور، دریای کشور و مانند او، تو بحث سامانه های دفاعی رادارها، موشک ها، راکت ها و مانند اونا، تو بحث تأمین افراد، تأمین نیروها و افراد شهری و روستایی و محلهای توزیع و بسته‌بندی و تکثیر و یا ساخت و پخت غذا، همه باید کنترل واقعی بشه، چون خطر مؤمنان از جبهه دشمن که حسوده، که عنوده، که ظالمه، که مستکبره، که ظاهر شما هم نمیخواد ببینه تا چه برسه به اعمال خوب شما که میخواین زمین سازی برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان کنین. پس یادتون باشه با کمترین هزینه میخواد بیشترین ضربه ها رو بهتون بزنن، یعنی براندازی آرام حکومت دینی با نیروهای نامرئی از جمله با میکروارگانیسم های موجود به نوع سلاح‌های بیولوژیک با مهندسی دستکاری شده در ژنتیک موجودات زنده مرموز معزی که اذیت کننده است، ایجاد بیماری میکنه و مات کننده است، یعنی مرگ آوره و باعث ایجاد وحشت در محیط های اجتماعی میشه. بعد بخوای جمعیت وحشت زده رو جمع جور کنی، این گرگ های گرسنه ای که به گله گوسفندان بزنه، بعد این چوپان این گوسفندا رو که میخواد جمع جور کنه هم لتپار نشن هم تو آرامش قرار بگیرن، هر کدومشون تو صحرا ایور ایور ندون یا تو مرتع که ذریب تلفات بره بالا به خاطر وحشت اکو و کمر پرت و پلا بشن، دست و پا شکسته، و یا اینکه جزو لتپار شده های دندون های نیش گرگ های گرسنه روزگار قرار بگیرن. حالا این فرمایش رسول الله رو تکرار کن، چه شیعی چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، چه فرق از شیعه حتی اخباریه و شیخیه، این فرمایش رسول الله را تکرار کن، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. شما نسبت به هم دیگه تو بحث حفاظت، حراست، اطلاعات و ضد اطلاعات، مسئله تون مسئله چوپانیه که هم دانشمنده، هم عالمه، هم متوجه، غافل نیست و این امت رو درست جمع جور میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.